بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به بیماری ضعف عقل، نهی که عقلشون ضعف دارد، قدرت درکشون ضعف دارد. یه سری درمانهایی ذکر شده. امروز رسیدیم به تیب یعنی عطر، درمان با عطر. روایات ما دال است بر این است که عطر عقل را تقویت می کند یا حتی هم زیاد می کند. در مرحله اول روایات دال است بر این است که عطر قدرت درک رو موقتا زیاد می کند. کسی که از عطر استفاده می کند در اول روز تا شب قدرت درکش و عقلش قوی خواهد بود و زیاد خواهد بود. ولی از مجموعه روایات استفاده می شه که به طور کلی هم عقل را زیاد می کند. روایتش رو می خونیم. یه روایتی داریم: من تطیب اول النهار لم یزل عقله الى اللیل. کسی است که در اول روز عطر بزند. من تطیب اول النهار، اول النهار اول روز، لم يزل عقله الى الليل، عقلش باقی خواهد ماند، قوت درکش تا شب به همون قوت و قدرت باقی خواهد ماند. پس این موقتی است، یک روز کامل، اینجور نیست که تا ابد، موقتی است. به هوشی، به هوشمندی این کار به انسان می دهد. بله این هوش و هوشمندی یه چیزی وجود میاد و بعد هم از بین می رود، بستگی به حال شخص دارد. روایتی داریم در این معنا و در این راستاست، می فرماید خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش. پنج خصلت، کسی که یکی از این پنج خصلت را نداشته باشد، بله لم يزل همواره زندگیش نقص داره، خلل داره. زائل العقل، عقل قدرت درک و شعور حسابی ندارد. مشغول القلب، دلش هم مشغول است و پرمشغله است. فاولها صحت البدن، اولین این پنج چیز سلامتی بدن است. کسی که سلامتی ندارد، عقل و درک درستی ندارد. و ثانی الامن، دومی امنیت است. و ثالثه السعت فی الرزق، توسعه در رزق است. و رابعتو الانیس الموافق، چهارمی هم همراه و انیسی که موافق است. راوی میپرسه و مل انیس الموافق، این انیس موافق چیست؟ امام فرماید از زوجت الصالحه. انیس موافق یعنی زن و همسر موافق، همسر خوب صالح. والولد صالح، فرزند صالح. والخلیط صالح، خلیط یعنی دوست رفیق صالح. والخامسه پنجمین چیز، و هی تجمع هذه الخصال، تمامی این خصلت ها را در بر دارد، الدعاء آرامش و راحتی فکر، ادعا. خب کسی که یکی از این پنجتا نداشته باشد، می فرماید این شخص قدرت درک درستی ندارد. نه زائل العقل، عقلش سرجاش نیست. زائل العقل، عقلش سرجاش نیست. قلب مشغول القلب، قلبش گرفتار و مشغول است. ولی روایاتی داریم، عرض کردم روایاتی داریم دل است بر این است که نه، شاید هم موقتی نیستن، فقط قدرت درک موقتی نیست، بلکه به طور کلی هم عقل را زیاد میکند. روایتی از پیامبر که فرمودن ما طابت رائحة عبد الا زاد عقله، بوی عبدی بندهی خوش نمی باشد، طیب نمی باشد، مگر اینکه عقلش زیاد بشه، مگر اینکه بگیم این زیادی باز هم موقت است، دائمی نیست. ولی روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید الریح الطیبه، بوی خوش، عطر خوش، فشد العقل، عقل را تقویت میکند، و یزید فی البائع، هم بستر شدن را زیاد میکند. پس عطر یکی از اموری است که عقل و قدرت درک را زیاد میکند. هشتمین درمان ضعف عقل حجامت است. روایتی داریم که ان الحجامت تصحح البدن، حجامت بدن را سالم می کند، و تشد العقل، عقل را تقویت می کند. این در حدیث 400، حدیث 400 بند و 400 پند. روایت دیگری است که الحجامت تزید العقل، حجامت عقل را و قوت درک را زیاد می کند. و تزید الحافظه حفظا، کسی که حافظه ای دارد، حافظش قویتر و زیادتر بشه. نهمین درمان ضعف عقل مسواک زدن است. روایات زیادی داریم که مسواک زدن فواید متعددی داره. یکی از این فوایدش این است که عقل را تقویت بکند، یشد العقل. در یه روایت دیگری شیخ صدیق نقل میکنه از امام باقر صلوات الله و سلامه علیه که میفرماید السواک یذهب بالبلغم، مسواک زدن بلغم را برطرف میکند. و یزید فی العقل، عقل را زیاد میکند. شاید از این روایت استفاده بشه که این بلغم در زیاد شدن عقل و کم شدن عقل نقش داره، از بین رفتن بلغم سبب میشه که عقل تقویت میشه، چون بلغم سرد است و جامد است و مانع از این است که خون به مغز برسه به اندازه کافی، مانع از رسیدن خون به مغز به من به اندازه کافی است. حالا که مانع میشه، عقل دیگه اون قدرت و اون شدت رو ندارد، سبب میشه که انسان عقلش ضعیف بشه، قدرت درکش کم بشه، بلکه کل اعضای بدن تضعیف بشه. دهمین درمان ضعف عقل سداب است. روایتی داریم برقی نقل میکند که فرمود السداب یزید فی العقل، روایت از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید السداب یزید فی العقل، سداب عقل را زیاد میکند. یازدهمین درمان ضعف عقل لبان، یعنی کندر، کندر خوردن و کندر جویدن عقل را و حافظه را زیاد میکند، برای فرزند و کودک هم محصر است. روایتی داریم مستغفری از پیامبر نقل بکند که فرمودن علیکم باللبان، از کندر استفاده کنید، فا انها تمسح الحر عن القلب، گرما از قلب برطرف بکند، کما یمسح الاصبع العرق عن الجبین، و همه شکل به همون گونه، همون گونه ای که انگشت عرق پیشانی را از بین میبرد، مثلا عرق پیشانی با انگشتش برطرف میکند، گرما از قلب، این کندر همین کار را با قلب میکند و گرما را از قلب برطرف میکند. من میفرماید و تشد الظهر، کمر را هم تقویت بکند، و تزید فی العقل، قدرت عقل و درک را زیاد میکند، و تذکی الذهن، ذهن را تیز میکند، و تجلو البصر، بینایی را جلا میدهد، و تذهب النسیان، فراموشی را برطرف میکند. روایت دیگری داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه که میفرماید استکثر من اللبان، زیاد کندر بخرید و تهیه کنید، کندر زیاد تهیه کنید، و استبقوه، اون را باقی بگذارید، زود اون را نیندازید، مثلا اگر اون را بجوید سریع اون را نیندازید، باقی بگذارید، و استبقوه و ابضغوه، اون را بجوید، و احبه الی المضغ، جویدنش نزد من محبوب تر است تا خوردنش، فانه ینزف بلغم المعده، بلغم معده با قدرت خارج میکند، و ینظفها، معده را تمیز میکند، و یشد العقل، عقل را تقویت میکند، و یمرئ الطعام، غذا را هضم میکند، و او را به جایی میرسوند که بدن از او استفاده کند. خیلی خوب برای بچه، برای کودکان، برای فرزندان هم مؤثره. برای بچه که در شکم مادرش مؤثره. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام، اطعموا حبالاکم ذکر اللبان، به خانم های باردار کندر بدهید بخورند، اطعمو، ولی کندر نر، ذکر کندر نر، کندر سفید شیرین، اطعمو حبالاکم ذکر اللبان، به زنهای باردارتون کندر بدهید بخورند. بحث اطعموس، فیکن فی بطنها غلامون، اگر در شکم او پسر باشد، خرج ذکی القلب عالما، اگر پسر باشد این پسر تیزهوش خواهد بود و عالم خواهد بود، ذکی تیزهوش. در یه روایت دیگر از امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه از پیامبر نقل میکند که فرمودند اطعموا حبالاکم اللبان، به زنهای باردارتون کندر بدهید. فان الصبي اذا غذي في بطن امه باللبان، زیرا کودک و بچه اگر در شکم مادرش از کندر تغذیه کند، اشتد قلبه، قلبش قوی میشه، و زید فی عقله، عقلش هم زیاد میشه. امروزه میگن مثلا بچه در شکم مادر قلبش تشکیل نمیشه و بعض اعضایش تشکیل نمیشه. این روایت میفرماید که کندر بدهید قلبش، نه اینکه فقط تشکیل بشه، قوی هم میشه، تقویت میشه، عقلش و درکش و هوشش هم زیاد میشه. این راجع به یازدهمین درمان ضعف عقل، دوازدهمین درمان ضعف عقل کرفس است. شهید اول در کتاب دروسش این روایت را نقل میکند که انه یعنی الکرفس، یورث الحظ، سبب تقویت حافظه است، و یذکی القلب، قلب را تیزهوش میکند. بیشتر از این مستغفری در کتاب طب النبی از پیامبر نقل میکند که علیکم بالکرفس، از کرفس استفاده کنید، فانه لو کان شیء یزید فی العقل فهو هو، اگر چیزی عقل را زیاد میکند همون کرفس است، همون کرفس عقل را زیاد میکند. طعام پیامبران و طعام الیاس پیامبران بود و هست. این دوازدهمین درمان ضعف عقل است. سیزدهمین درمان ضعف عقل هلیله و شکر است. در رساله ذهبیه امام رضا آمده است و من اراد ان یزید فی عقل، کسی که میخواهد عقلش را زیاد کند، یتناول کل یوم ثلاث هلیلجات، هر روز سه تا هلیله بسکر ابلوج و شکر سجستانی، سیستانی است، شکر سیستان و شکر سیستان. این شکر سیستان گاهی میگن شکر سیستانی، گاهی میفرماین شکر ابلوج. ابلوج این قومی که در سیستان بله ساکن هستن، اینا بلوچن، حالا در عربی بهش میگن ابلوج، بالاخره مال همون هست، چه سیستانی میگن چه ابلوج، یعنی بلوچ، مال بلوچی ها، ساکنان سیستان. پس سه تا هلیله در روز انسان سه تا هلیله با شکر بخورد، این سبب میشه که عقلش زیاد بشه. چهاردهمین درمان ضعف عقل گوشت است. روایتی داریم ابن بستام نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمودن اللحم ینبت اللحم، گوشت گوشت بدن را می رویاند، و یزید فی العقل، عقل را زیاد می کند. بلکه ترک گوشت و عدم استفاده از گوشت سبب فساد عقل میشه. ومن ترك أكله أياما كسك كان روزي قوش نخرج فسد عقله عقلش فاسد مشه. در یه روایت دیگر هم من ترک اکل اللحم 40 صباحا کسی که 40 صباح 40 روز گوشت نخورد سا خلقه اخلاقش بد میشه و فسد عقله عقلش فاسد میشه. کسی که گوشت نمیخورد بد اخلاق میشه قد بشه. حالا اینا در هندوستان این بودایی ها گوشت نمی خورن، این صفت هم دارن، قدن اصلا نمی خندن مگر نادر، لخنده نیستن، زیاد گریه می کنن اما نمی خندن. این راجع به ضعف عقل. بیماری بعدی از بیماری های عصبی و روانی بحث جنون هست. روایاتی است که درباره جنون وارد شده خیلی زیاد است، ولی بیشتر اینها درباره پیشگیری از جنون صحبت میکند، کمتر جایی که از درمانش صحبت میشه. پس معلوم میشه بیماری جنون به راحتی میشود او را پیشگیری کرد، از او پیشگیری کرد، ولی درمانش قدری سخت است. پیشگیریش آسان است ولی درمانش سخت است. رایه های اموری که پیشگیری محسوب میشه یا درمان محسوب میشه متعدد در روایات وارد شده، امور زیادی. حالا ما اینها را اشاره میکنیم. اولین چیزی است که برای جنون مفید است و نافع است نمک. اون هم به دو شکل وارد شده، یکی ابتدای قضا و انتهای قضا، اول قضا و آخر قضا. شروع قضا با نمک و ختم کردن قضا با نمک، این یه روش. یه روایات دیگری هم مفادش این است که نمک به طور کلی خودش برای عقل مفیده، چه در شروع قضا و در ختم قضا یا موارد دیگر فرقی نمی کنم. اما اون طایفه اولی که میگه شروع این روایتی که از پیامبر سندش هم معتبره، برقی نقل میکنن، از پیامبر که فرمودن به حضرت امیر فرمودن یا علی افتتح بالملح، با نمک شروع کن، واختتم بهی و با نمک ختم کن. فانه من افتتح بالملح، زیرا کسیست که با نمک شروع کند و ختم کند، اوفیه من 72 نوع من انواع البلا، اوفیه معافا خواهد بود، مبتلا نخواهد شد به 72 نوع از انواع بلاهاست، مانند جنون، مانند جزام، مانند پیسی و همزن. اینجا کلمه معافات اومده. معافات یعنی دفع علت، دفع بیماریست، یعنی جلو تحققشه میگیره، دفع بیماری و فساد، شامل هم درمان هم شاید بشه، صرفا دفع بیماری نیست، شامل درمان هم میشه. خیلی خوب، این یه روایت. روایت دوم از اون دارو بودنش هم استفاده میشه، صرفا پیشگیری نیست، دارو و درمان هم هست. روایتی داریم از پیامبر که میفرماید ان الله اوحى الى موسى بن عمران، خداوند تبارک و تعالی به موسی بن عمران وحی کرد، ان ابدا بالملح، با نمک شروع کن، فَإِنَّ فِي الْمِلْحِ دَوَاءٌ مِنْ 70 دَاءٌ، زیرا در نمک درمانیست، دواءٌ دیگه درمان، دارو، در نمک دارویست از 70 بیماری، کمترینش جنون و جزام و پیسی و چیزای دیگر. در این روایت چند دو تا نکته هست. در این روایت نکته اولش این است که نمک را به عنوان دارو معرفی میکنم، پیشگیری نیست، داروست، دواون، دواون پیشگیریست. نکته دومی که در این روایت هست این است که این روایت افتتاح شروع کردن با نمک به عنوان دارو معرفی نمی کند، خود نمک دارو معرفی. فَإِنَّ فِي الْمِلْحِ کار به شروع نداره، علت داره، تعلیل داره. فَإِنَّ فِي الْمِلْحِ دَوَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءٌ، زیرا در نمک دارویست از 70 درد، در نمک دارویست از 70 درد. این نکته دوم. ولی در روایت قبلی می‌فرماید که فإنه من افتتح اوفیه، کسی است که با نمک شروع می‌کند به 72 بلا مبتلا نمی شود. اون افتتاح درمان قرار داده، ولی این روایت بعدی خود نمک درمان قرار داده، کار به افتتاح نداره. هرچند موردش افتتاح و شروع کردن با نمک است، ولی علت ما عام است و حالت تعمیم داره. فإن فی الملح شفاء، کار به شروع نداره، کار با ابتدا نداره، کار به خود نمک داره. خود نمک در نمک درمانیست و دارویست از 70 بیماریست. این نکته دوم بود در این روایت. نکته سومی که در این روایت هست میفرماید کمترین این بیماری ها جنون است و جزام است و پیسیست. پس معلوم میشه که بیماری های سختری از این ستا وجود داره، کمترینش اینها. ستایی که ذکر میکنه میگه کمترینش این ستا 70 بیماری درمان میکند، کمترینش این ستا. پس معلوم میشه 67 بیماری سختر از جنون و جزام و پیسی وجود دارد. این نکته سوم. اگر ما بخواهیم بین این روایات جمع کنیم، بایستی بگیم که نمک به طور کلی داروست، بالجمله داروس، و حالا چگونه با نمک درمان کنن این نیاز به تجربه داره، نیاز به کار داره. کدا این که افتتاح و شروع کردن با نمک و ختم کردن با نمک، این یکی از راه های پیشگیری از بیماری هاست، این یکی از راه هاشه. بله، زیرا علی حالاً این شروع کردن و ختم کردن، آیا این میشه این را دادرمان دارو یا را میشه داروی حساب کرد؟ ظاهراً نه، این حالت پیشگیری و داخل در بهداشت و سلامتی است. مانند این که بگوید قبل از قضا و بعد از قضا دستت را بشور، این خودش یک روش بهداشتی یا روش که ضامن سلامت است. این قبل از قضا نمک خوردن و بعد از قضا نمک خوردن، این هم خودش یک روشی است برای بله ضمانت سلامتی است. مؤید این مطلب روایتی داریم، شیخ صدوق از حضرت امیر نقل میکند، فرمایید که پیامبر و حضرت امیر فرمودن علیکه بالملح، از نمک استفاده کن. فإنه شفاء من 70 داء، زیرا نمک درمانیست از 70 درد، ادناها الجذام والبرص والجنون، کمترینش جذام است و دیسی و جنون است. پس این درمان بیماری های صعب و سخت. امروز در دنیا این شعار را مطرح کردن که نمک نخورید، حالا ست و سفید، نمک و هیروئین و حالا یا حال شکر، این دوتا را در ردیف هیروئین قرار دادن. علتش اینه و برای اینکه اینا میخوان مردم اینها را نخورند و بیمار بشن تا به اونها دارو بفروشن. ولی ائمه و پیامبر ما که دلسوز ما هستند میفرماید نمک بخورید، علیکم بالملح، نمک بخورید، توصیه میکنم به خوردن نمک، علیکم بالملح. درباره شکر چقدر توصیه شده که درمان هر دردی است. ائمه مقید بودن به خوردن شکر. پس این دو تا شعاری که میگه نمک نخورید، شکر نخورید، ستا سفید نمک و شکر و هیروئین، این روایت ما درست برعکس این میفرماید. ائمه و پیامبر ما برعکس این میفرماید نمک بخورید، علیکم بالملح، شکر بخورید. البته مراد این نمکی که دستکاری شده و تصفیه شده نیست. روایت ما میفرماید الملح الجریش، همون نمک دریاست. خب مهم این است که نمک درمان جنون هست. حالا چه حکمتی دارد؟ نمک تند و تیز است. این نمک مغز را تحریک تند و تیزه مغز را جوال میزند، تحریکش میکند، بیدارش میکند. کار مثل این انسانی که خواب است میخوای بیدارش کنیم، یه تکانی بهش میگید که بیدار بشه، یه لقتی بهش میزنی که بیدار بشه، دو مرتبه، سه مرتبه. این همین در نمک، نمک تند است، یک بله شوکی به مغز وارد میکنه، یه ضربه‌ای به مغز وارد میکنه که بیدار بشه. و همین جهت در بعض روایات ما میفرماید سه تا لقمه با نمک بخورید، که این ضربات متوالی برای بیدار کردن مغز است، برای بیدار کردن عقل است. روایتی داریم از پیامبر میفرماید ثلاث لقمات بالملح، سه لقمه با نمک قبل الطعام، قبل الصلاة، تصرف عن ابن آدم 72 نوعا من البلاء، 72 نوع بلا از انسان دور میکند، منها الجنون والجذام والبراس، از جمله اینا جنون است و جذام است و فیسیس. خیلی خوب، سه لقمه یعنی سه لقمه نان، مثلا سه لقمه نان با نمک بخورید، یا با برنج هم همینجوره، سه قاشق برنج، سه لقمه برنج با نمک، نمک روش بریزید و بخورید. اینا بیماری جنون را درمان میکند، دور میکند، پیشگیری میکند. خیلی خوب، روایت دیگری داریم که این معنا ازش شاید استفاده بشه. روایت زید زراد، این یکی از اصحاب اصول 400 بله 400 تا اصل داریم، یکی از این اصول اصل زید زراد است، از امام صادق صلوات الله و سلام و نقل میکند علیکم بالابیضین الخبز والرقه، از این دو تا سفید استفاده کنید، یکی نان و دیگری نمک. و ان فرقتی، رقه یعنی نمک، و ان فرقتی امان من الجرام و البراس و الجنون، در نمک ایمنی از جزام و پیسی و جنون است. ببینید درست برخلاف اون چی که در دنیا امروزه تبلیغ بشه، از ست سفید پرهیز کنید. امام میفرماید از این دو تا سفید استفاده کنید، نان است و نمک. این هم معید اون معنی که گفتیم سه لقمه با نمک یعنی سه تا لقمه نان، این آورده دیگه، خبز یعنی نان با نمک بخورید، علیکم بالابیضین، این دو تا را بخورید، نان است و نمک. این درمان اول جنون بود، درمان دوم بسمله و حوقله روایاتی داریم تأکید شده روی این نکته. بعد از نماز مغرب و نماز عشاء، نماز مغرب و نماز صبح 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، این یکی متخود حوقله به تنهایی لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، خودش درمان است، درمان کل بیماری هست، بحثش در جلد دو آمده. و در عجب نماز صبح هم وارد شده که بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. کسی که این را بعد از نماز صبح و نماز مغرب بگوید دفع الله عنه 70 نوعا من انواع البلاء، خداوند تبارک و تعالی 70 نوع از انواع بلاها از او دفع میکند، دور میکند. اهونها الريح، کمترینش ریح هست، درد متحرک، والبراس فیسی والجنون. در روایت دیگر میفهمد لم یصبه جنون و جذام، مبتلا به جنون و جذام نمیشود. این دفع را، کلمه دفع را معنا میکند، یعنی پیشگیری و عدم ابتلا است. روایتی هم داریم که بعد از نماز مغرب و عشاء میفرماید کفعمی نقل میکند از پیامبر که فرمودم من بسمله و حولقه، بسمله یعنی بسم الله بگوید، حولقه یعنی لا حول ولا قوه الا بالله، کل یوم عشران، هر روز 10 مرتبه. البته این نگفت فرموده بعد از نماز صبح و مغرب، به طور کلی خرج من ذنوبه، از گناهانش خارج میشه. که یوم ولدته امه، که ما همانند روزی که متولد شده. و دفع الله عنه 70 بابا من البلاء، خداوند 70 در از بلا رو دفع میکند. منها جنون، یکی جنون است، دیوانگی، والجدام، والبراس پیسی، والفالج. بس این لا حول ولا قوت الا بالله پیشگیری از بیماری جنون، شاید درمانم هست. سومین درمان جنون شستن سر با ختمی، روی این نکته تأکید شده، شستن سر با گل ختمی است. کلینی با سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل می‌کند که فرمودند غسل الراس بالختمی، شستن سر با گل ختمی، فی کل جمعتین، در هر هفته، امان من البرص والجنون، ایمنی از پیسی و جنون است. بله بله، این خودش شوینده اون زمان است، گل ختمی شوینده زمان است. البته شوینده دیگر هم بود، صابون بود، اشنان بود، چیز دیگه هم هست، ولی اینجا میفرماید کسی که با اشنا با گل ختمی سرش را میشورد مبتلا به این بیماری ها نمی شود، ایمان می شود از پیسی و جنون است. حالا چون این یه شوینده است، یه پاک کننده است، پاک کننده ای که کف می کند، شاید اگر کسی این استشعار کند که هر پاک کننده ای همین صابون های امروزی ما، شوینده های امروزی ما، شاید هم این خصوصیت را دارند، ولی ما مجبوریم به اون چی که در روایت وارد شده تعبد کنیم، تعدی نکنیم. چون روایت فرموده گل ختمی، ما میگیم گل ختمی است، چیزی دیگه نمیتونیم بگیم. این سومین درمان بود. چهارمین درمان صدقه است، درمان جنون است، پیشگیری از جنون. روایتی داریم کلینی نقل میکند با یک سند معتبر از پیامبر که فرماید می‌فرماید ان الله لا اله الا هو، خداوندی که خدایی جز او نیست، لا يدفع دفع می‌کند، بالصدقه، وسیله صدقه، الداء بیماری، دبیله، ارشد که اپانتیس و امسالون، والحرق سوختن، والغرق عرق شدن، والهدم ریختن دیوار روی سر، افتادن دیوار روی سر، و جنون، و عد 70 بابا من اسو، صدقه 70 در از دلبلاها دفع میکند، از انواع سو دفع. پنجمین درمان بله دبیله هست که در اپانتیس حالا قبلا بحث شده. پنجمین درمان جنون یا پیشگیری از جنون برآوردن حاجت مؤمن است. روایتی داره کلینی نقل میکند از امام صادق صلی الله علیه و آله که فرمودند در حدیث من ادخل على مؤمن سرورا، کسی که خوشحالی و سروری بر دل مؤمنی وارد کند، ادخل على رسول الله، که این سرور این خوشی و خوشحالی را بر قلب پیامبر وارد کرده است. و قضاء حاجت المؤمن برآورد که بالا برآورد حاجت مؤمن يدفع الجنون والجذام والبراس، جنون و جذام و پیسی را دفع میکند. این پنجمین درمان، این سنخ درمان ها در طب های دیگه وجود ندارد، این جزء خصوصیات طب اسلامی است. درمان با صدقه، درمان با خوشحال کردن و برآوردن حاجت مؤمن. ششمین درمان و پیشگیری، در واقع پیشگیری گرفتن ناخن و کوتاه کردن سبیل. کلینی نقل میکند از شخصی به نام عبدالله ابن هلال عرض میکند قال لی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به من فرمود خذ من شاربک و عفارک فی کل جمعتین، ناخنهات و بله سبیلهات کوتاه کن، ناخنهات را بگید در هر جمعه، حالا یا روز جمعه یا هفته مراده. فلن یکن فیها شیعون فحکا، اگر ناخن بلند نبود را بتراش بساب، نبتر بساب. لا یصیبو که، اگر این کار را کردی مبتلا به جنون نمیشه. لا یصیبو که جنونون ولا جذامون ولا برسون، نه به جنون مبتلا بشی نه به جذام مبتلا بشی نه به فیسی. در یه روایت دیگری که معتبر است فرمود تقلیم الاظفار، ناخن گرفتن و اخذ الشارب، کوتاه کردن سبیل، فی کل جمعتن، در هر جمعه در هر هفته، امان من البرسی و جنون، ایمنی از پیسی و جنون است. روایتی داریم دل است بر این است که گرفتن ناخن به تنهایی خاصیت را دارد. شیخ صدوق نقل میکند از شخصی به نام هشام ابن سالم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمودند تقلیم العفار، ناخن گرفتن یوم الجمعه روز جمعه، یؤمن الجذام، ایمان میکند از بیماری جذام و الجنون، دیوانگی البرس، پیسی و العمى کوری. فلم تحتش فحکها حقا، اگر نیازی نبود ناخنها بلند نمود اونها را بساب. وعید این نکته که مراد هفته است، روز جمعه به خصوص نیست، روایتی داریم روز از روز پنجشنبه صحبت میکنم. این روایت که در کتاب فردوس از پیامبر نقل شده که فرمودم من اراد ان یامن الفقر، کسی که میخواهد که از فقر ایمن شود و شکایت العین و از درد چشم و بیماری چشم ایمان شود، والبرس پیسی و الجنون دیوانگی، فلیقلم افاره یوم الخمیس، ناخنهاش را در روز پنجشنبه بگیرد بعد العصر بعد الظهر، ولیبدا بخنصره من الیسار، با انگوش کوچیکه دست چپ شروع کند. خیلی خوب، حالا اگر اون روایت قبلی گفتیم مراد روز جمعه است، یعنی روز جمعه این کار را بکنید، روز دیگر این کار را نکنید، این روایت تقیید میزنه، میگه ما بجز روز پنجشنبه اون هم بعد از ظهر، بجز روز پنجشنبه بعد از ظهر میتونی ناخنات را بگیری و این خاصیت را هم دارن. هفتمین درمان هفتمین درمان جنون و دیوانگی حناق، حنا بعد از نوره. روایتی در این کلینی نقل میکنه از پیامبر که میفرماید من دخل الحمام، کسی که وارد حمام بشود فاطلع، از نوره استفاده کرد، ثم اتبعه بالحناء، بعد از نوره از حناء استفاده کند، من قرنه الى قدمه، از فرق سرش تا پاش تا نوک پا، کان امانا من الجنون، ایمنی از جنون است، و جذام، جذام و پیسی و آکل خوره، الى مثله من النوره، تا روز بعدی که باید از نوره استفاده کنند که 15 روز است، 15 روز ایمن میشه، 20 روز نهایتش ایمن میشه. سه تا قید داره، سه تا شرط داره. یکی این است که حمام رفتن، باید این کار در حمام انجام میشه. دومی استفاده از نوره، یعنی موهای زائد بدن را برطرف کنند. سومی استفاده از حنا، این هم کل بدن را از فرق سر تا نوک پا و حنا بمالند. اگر این ستا، اگر این ستا را انجام داد، ایمان خواهد بود از جنون و جزام و پیسی و خورست. روایت بعدی، بله، از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه که می فرماید من اخذ من الحنا بعد فراغه من اطلاع نوره، کسی است که حنا بگیرد و از حنا استفاده کند بعد از آنی که نور مالیدن تمام بشه، من قرنه را قدمه، از فرق سر تا نوک پا، امن من ادوار ثلاثه از این ستا بیماری ایمن می شود، جنون است و جزام است و پیسی. خیلی خوب، این تمام شد. هشتمین درمان از کاری است که جنون را دفع میکند. فمس 30 بار در روز بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، تبارک الله احسن الخالقین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خداوند 99 تا بلا از دفع میکند. کمترینش جنون دیوانگی است. نهمین درمان حجامت است. حجامت این داروست، این پیشگیری نیست. اگر بقیه پیشگیری است، نمک و حجامت داروست، داروی جنون است، صرفا پیشگیری نیست، مراد مطلق حجامت است. البته مراد همون حجامت عام و شاید بهترینت هم حجامت سر است. روایتی شیخ صدوق نقل میکند از پیامبر که فرمودن من احتجم یوم الثلاثاء، کسی که در روز سه‌شنبه حجامت کند، لسبع عشرت 17 ماه او 19 عشرت 19 ماه او لاحدى و عشرین 21 ماه، کانت له شفاء من کل داء، این برای او شفاست و درمانیست از هر بیماری، من ادواء السنة كلها، درمان كل بیماری های سال است. و کانت لما سوا ذلك، اگر در غیر سه‌شنبه و در غیر این روزها باشد، شفاء من وجع الراس، درمان حجامت به طور کلی، درمان سر درد است، و الاغراس دندان درد است، و الجنون دیوانگی است، و الجذام جذام و مرض پیسی است. پس در روز سه‌شنبه 17 نوزده 21 ماه درمان کل بیماری های سال، ولی در غیر این روز درمان سری چیز است که یکیش جنون است، دیوانگی است. شاید از این روایت هم استفاده بشه که اگر انسان در سال یک بار حجامت کند برای پیشگیری از این بیماری ها و درمان بیماری ها، بیماری های مذکور خوب است. البته در وارد خصوص حجامت سر تأکیدی وارد شده. روایتی طبرسی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله علیه و سلم، فرماید که قال رسول الله پیغمبر فرمودن و اشار بیده الى رأسه، پیغمبر به سرش اشاره کردن، علیکم بالمغیثه، حجامت سر، فانها تنفع من الجنون، برای جنون مفیده، والجرام جرام، والبراس پیسی، والآکله خوره، و وجع الاضراس دندان درد. این لحن دارو بودن است، صرفا پیشگیری نیست. تنفع من الجنون والجرام، یعنی جنونی که محقق شده برای اون نافع، برای جزامی که به وجود آمده نافع. مایدش روایت بعدی باز از پیامبر صلی الله علیه و آله که می فرماید الحجامت فی الراس، حجامت در سر، شفاء من سبع، درمان هفت بیماری و درد است. الجنون والجذام والبراس والنعاس، جنون است و جذام است و پیسی و نعاس خوابالودگی، و وجع الراس دندان درد، و ظلمت العین تاری چشم، و صداع میگرن. این یکی تمام شد. درمان بعدی یه اذکاری، بعد یه ذکری و اذکاری است. یه شخصی نزد پیامبر آمد و اسمه شیبت الهذلی، شیبه آمد و به پیامبر عرض کرد یا رسول الله اینی قد کبر سنی، سنم بالا رفته، پیر شدم، و ضعفت قوتی، نیروی من ضعیف شده، ان عمل کنت عودته نفسی من صلاة و صیام، کارهایی انجام می دادم، نمازهایی می خوندم، روزهایی می گرفتم، ولی الان دیگه نمی تونم، پیر شدم، ضعیف شدم، و حج و جهاد از کارهایی رو، نمازی، روزهی، حجی، جهادی، مقید به این کارها بودم. فعلمنی و رسول الله کلامن ینفعن الله به، یک کلامی، دعایی، ذکری به من یاد بده که برای من نافع از خداوند، جزایی ثوابی به خاطر اون به من بده. و خفف علی یا رسول الله، یه چیز ذکر سنگی به من نده، من پیرم، ضعیفم، ذکر سبک. فقال اعدها، پیامبر فرمود دوباره بگو، تکرار کن. فاعادها ثلاث مرات، سمت به این مطالب را تکرار کرد. پیامبر فرمود که ما خیلک شجرتون ولا مدرتون، نمانده این دور، نه از این چیزایی که دور خودت هست، درخت و سنگ و کلوخ و الا وقد بکت من رحمتک، مگر این که دلش به حالت سوخت و گریست من رحمتک. فاذا صلیت الصبح، هرگاه نماز صبح خوندی، فقل عشر مرات ده مرتبه بگو سبحان الله العظیم و بحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، این را بگو فان الله يعافيك بذلك، خداوند بوسیله این ذکر شما را خوب میکند، سالم میکند، من العمى ایمان میکند، از عمى کوری، جنون، والجرام، والفقر، والحرام، فیری. فقال یا رسول الله هذا للدنا، تا آخر روایت. این روایت هم و این اذکار هم را دایر دور حوقله میچرخه، لا حول ولا قوة الا بالله. حوقله در این زمینه خیلی مؤثر است. یازدهمین درمان کاری است که داماد برای عروس انجام میده. پیامبر به حضرت امیر وصیت فرمودند که یا علی اذا دخلت العروس بیتک، وقتی عروس را بله آوردن به خونت، فخلع خفها حین تجلس، وقتی عروس میشینه خودت با دست خودت کفش عروس را از پاش در بیار بکن، وغسل رجلیها، پاهای عروس را بشور، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك آب را بريز از دم در تا انتهاي خانة آب بريز فإنك إذا فعلت ذلك أجر إنكار كذي أخرج الله من دارك 70 نوعا من الفقر أجر إنكار كذي خداوند تبارك وتعالى 70 نوع فقر از خونت خارج میکند وأنزل عليك 70 رحمة ترفرف على رأس العروس خداوند تبارك وتعالى 70 رحمتي نازل میکند که رو سر عروس بالبال میزند حتی تنال برکتها کل زاویت من بیتک تا اینکه برکت این عروس شامل تمامی خونه است و تأمن العروس عروس ایمان میشود از جنون جزام و پیسیس ان یصیبها معدامت فی بیتک معدامی که در خانه شماست مبتلا به این بیماری ها نمی شود. خلاصا اینا بعض خصوص عربا به این کار مقیدن، این کار را انجام میدن. این 11 بود. 12 درمانش سوره نحل هست. روایتی است که شیخ صدوق از امام باقر صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که میفرماید من قرأ سوره النحل کسی است که سوره نحل را میخواند در هر ماه یک بار فی کل شهر کفی المغرمه من الدنیا بدهکار نمیشه و 70 نوعا من انواع البلا 70 نوع از انواع بلا ایمن میشه احوانه کمترین است جنون است و جزام است و پیسی است. علی حال روایات ما بیشتر روایات ما همیشه این ستا بیماری در کنار هم ذکر میکنه دیوانگی و جنون و پیسی هم علل ابتلاش علل و اسباب ابتلا به اونهاست هم درمانهاش معلوم میشه اینها یک سنخیتی با هم دارن یه وجه مشترکی بخصوص این ستا بیماری یه وجه مشترکی با هم دارن که اینجوری شده که درمانشون یکیست و سبب ابتلای به اونا هم یکیست. حالا به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.